ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب چهارشنبه شما به خیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا، در سوم آبان ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم که اینجا در استودیو همراه ماست، رضا جمالی. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه از توافق با درخواست آمریکا در خصوص تعویق حمله موقت به غزه خبر داد. وال استریت ژورنال دلیل این تعویق را محافظت از نیروهای آمریکایی و استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در منطقه اعلام کرد. به گزارش رویترز این تعویق حمله همچنین زمان بیشتری برای اسرائیل در جهت پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک، آزادسازی گروگان‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان غزه فراهم خواهد کرد. در تحول دیگر، نخست وزیر قطر روز چهارشنبه از پیشرفت‌هایی در مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی خبر داد. این مقام قطری همچنین ضمن هشدار در مورد حملات زمینی اسرائیل به غزه گفت این اقدام آزادی گروگان‌ها را بسیار دشوارتر خواهد کرد. در خبر دیگر، اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که دستور حمله به حماس را مقامات جمهوری اسلامی صادر کردند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که این دستور تنها از تهران می آید. به گفته این مقام ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی در حال حاضر اطلاعات در اختیار حماس قرار می دهد و با راه انداختن کارزارهای مجازی به جو ضد اسرائیلی در جهان دامن می زند. همزمان با این اظهارات، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، طرفین در مورد اقدامات بعدی با همراه دیگر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به توافق رسیدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ایالات متحده را به مدیریت حملات اسرائیل به غزه متهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه در مسائل آینده ملت فلسطین پیروز می شود، مدعی شد که سفرهای اخیر رهبران کشورهای غربی به اسرائیل تلاشی به منظور به گفته او جلوگیری از نابودی اسرائیل است.
بدانند که در این قضیه و در قضایای بعدی قطعا فلسطین پیروز خواهد بود. دنیای آینده دنیای فلسطینه.
پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی در مورد افزایش تنش‌ها سوی نیروهای نیابتی‌اش هشدار داده و گفته بود که آمریکا قاطعانه به هر گونه حمله از سوی آنها پاسخ خواهد داد. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل در واکنش به انتقاد مقامات اسرائیلی از موضع‌گیری روز گذشته‌اش در جلسه شورای امنیت گفت حملات وحشتناک حماس توجیهی برای تنبیه دست جمعی فلسطینیان نیست. مقامات ارشد اسرائیل به شدت از دبیرکل سازمان ملل که آن کشور را به نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشری در نوار غزه متهم کرده انتقاد کردند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای گوترش شده و وزیر خارجه آن کشور هم ملاقاتش با دبیرکل سازمان ملل را لغو کرده است. دولت آلمان روز چهارشنبه پیشنویس قانونی را که توسط وزیر کشور با هدف تسریع روند اخراج برخی پناهجویان ارائه شده بود تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این قانون از جمله مقامات را مجاز خواهد کرد که در جستجوی افراد خارجی آزادی عمل بیشتری از جمله در جستجوی خانه ها داشته باشند. در این قانون همچنین حد اکثر زمان بازداشت افراد قبل از خروج از کشور از 10 به 28 روز افزایش یافته و مجریان می توانند بدون اطلاع قبلی به پناهجویان مشمول آنها را اخراج کنند. سهولت اخراج اعضای سازمان‌های تبهکار از دیگر اهداف دولت آلمان از این قانون اعلام شده است. در این قانون همچنین اقامت در آلمان در طول مراحل بررسی پناهندگی به جای 3 ماه به 6 ماه افزایش یافته است. برخی از احزاب از جمله حزب سبز از این طرح انتقاد کردند.
سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف، جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. جمهوری اسلامی از ادامه جنگ چه بهره می‌برد؟
جمهوری اسلامی یک بار دیگه با یک خطای استراتژیک نه تنها نتونست حتی اون منفعتی که به زعم خودش منفعت بود رو بهش برسه، بلکه شروع کرد به ایجاد بحران‌های جدید در منطقه.
روسیه و جمهوری اسلامی در مسیر ایجاد همکاری متقابل روابط دفاعی. و وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد حقوقی و قضایی با افغان‌هایی شد که به طور غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که بسیاری از کشورها به دنبال پیدا کردن راه حل‌های دیپلماتیک برای خاتمه دادن به جنگ میان اسرائیل و حماس و یا حتی مانع شدن از گسترش درگیری و آتش به خاورمیانه هستند، اما مقامات جمهوری اسلامی از باز شدن جبهه‌های جدید علیه اسرائیل می‌گویند و از حماس حمایت می‌کنند. در گفتگویی که با شاهین مدرس، سهلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا داشتم، به چرایی این موضوع پرداختم.
اول باید نگاه کنیم به اینکه اساسا کشورها چه منفعتی دارن میبرن از این قضیه. یکی از سمت فدراسیون روسیه هست، عمدتاً به سه دلیل. دلیل اول این هستش که تلاش‌ها و توان نظامی ایالات متحده رو میتونه تقسیم کنه، و اینکه بخشی از اون باید متوجه متحده خودش یعنی اسرائیل بشه در منطقه مدیترانه و در منطقه خلیج فارس. بحث دومی که روسیه باعث میشه که منفعت ببره این هستش که قیمت نفت بر خلاف اون چیزی که داشت اتفاق میافتاد به سبب توافق میان اسرائیل و عربستان سعودی هش پیدا نکرد. و دلیل سوم بحث انحراف افکار عمومی در جنگ روسیه علیه اوکراین هست. از سمت دیگه کشور دیگری که از این ماجرا داره نقد میبره جمهوری اسلامی، با این هدف حمله رو حمایت کرد و به نوعی میشه گفت دستور آغاز اون رو صادر کرد که بتونه اخلال ایجاد کنه در روابط مذاکرات صلح بین عربستان سعودی و اسرائیل، و حتی در این زمینه هم موفق نشده. این چیزی که جامعه بین الملل داره در قبال اونها به نوعی انجام میده این هستش که متوسط شده حمایت‌های خودش رو به سه طریق متفاوت داره ارائه میده. یکی حمایت سیاسی هست که با سفر رهبران مختلف به اسرائیل میتونیم اون رو ببینیم، حق دفاع اسرائیل از خودش رو به رسمیت میشناسن. بحث حمایت نظامی بازدارنده هست که نمونهش میشه ارسال ناو هواپیما برای USS جرالدفورد به منطقه مدیترانه. و در نهایت حمایت نظامی مستقیم که اینجا وقتی که شما میبینید که ناو هواپیما برای آیزنهاور اعزام میشه به منطقه، اینجا دیگه جنبه بازدارندگی نداره، جنبه لوجستیک پیدا میکنه. برای یک حمله احتمالی در کنار اون شاهد ارسال سامانه‌های تاد و همچنین پیتریوت هم ما هستیم به اسرائیل.
آیه مدرس، اشاره کردید به نام روسیه و جمهوری اسلامی که کشورهایی که منفعت میبرن در این جنگ. چقدر خواست خودشون رسیدن این دو کشور آنطوری که شما بهش اشاره کردید؟
خب میشه گفت کرملین تا حد بسیار زیادی به خواست خودش رسیده، برای اینکه افکار عمومی به طور واقعا قاطع میشه گفت که منحرف شده از جنگ روسیه علیه اوکراین. از سمت دیگه قیمت نفت نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم داشت. این برای تامین مالی خیلی میتونه به روسا کمک کنه. و همچنین واقعیتی که وجود داره اینه که توجه ایالات متحده هم داره متوجه منطقه خاورمیانه میشه و تمام قواش رو نمیتونه دیگه بر روی اوکراین خرج کنه. اما از سمت دیگه برای جمهوری اسلامی این یک باخت تمام عیار بوده، به خاطر اینکه نه تنها موفق نشد که مذاکرات صلح بین عربستان سعودی و اسرائیل رو بخواد از بین ببره، بلکه در شرایطی قرار گرفت که اسرائیل بیاد این مسئله رو اعلام کنه که 2 میلیون مار در غزه قرار داره، تنش در حزب الله لبنان و سرش در تهران. تا بریم می‌بینیم که این مذاکرات شاید به تعویق افتاده باشه، اما به طور کل نه تنها لغو نشد بلکه عربستان سعودی برای اولین بار اومد دو طرف رو خیشتنداری دعوت کرد. این خب پیش از این میشه گفت بی‌سابقه بوده، به این معنی که در دکترین دفاعی اسرائیل پس از بحث از این حداکثری حماس، اونها 100% برنامه‌ای برای حزب الله و برای جمهوری اسلامی هم در دستور کار خودشون قرار خواهند داد. این به معنیه که جمهوری اسلامی یک بار دیگه با یک خطای استراتژیک نه تنها نتونست حتی اون منفعتی که به زعم خودش منفعت بود رو بهش برسه، بلکه شروع کرد به ایجاد بحران‌های جدید در منطقه، بحرانی که میتونه کل خاورمیانه رو این بار با آتش بکشه.
آقای مدرس، اشاره کردید به روسیه و جمهوری اسلامی. به غیر از حماس و اسرائیل که به صورت مستقیم درگیر این جنگ هستند، کدام کشورهای دیگه به صورت غیر مستقیم درگیر خواهند بود؟
میشه گفت این بحران میتونه تاثیر شگرفی داشته باشه بر تمام کشورهایی که در همسایگی جغرافیایی اسرائیل قرار دارن، به خصوص کشور لبنان، به خاطر اینکه بخشی از لبنان هم حکم گروگان رو دارن در دست حزب الله. اگر حزب الله تصمیم بر این بگیره که بخواد یک جبهه رو از شمال باز کنه به سمت اسرائیل، تاوان این حمله و این حماقت حزب الله رو نه تنها حزب الله بلکه متاسفانه کل لبنان خواهد برداشت.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا، از کشورهایی گفت که در جنگ میان اسرائیل و حماس منفعت میبرند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همزمان با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، اکنون روسیه و جمهوری اسلامی قصد دارند همکاری‌های نظامی خود را گسترش دهند. این در حالی است که 46 کشور جهان خواستار ادامه تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی شدند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه از قصد این کشور برای توسعه همکاری دفاعی با ایران بر مبنای منافع متقابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف به خبرنگاران گفت روسیه قصد دارد همکاری نظامی با ایران را توسعه دهد و در این حال از رفع برخی محدودیت‌ها علیه تهران بهره می‌برد. این دیپلمات ارشد روس با اشاره به از میان رفتن محدودیت‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران گفت: ما همکاری نظامی فنی خود را بر مبنای سود متقابل توسعه خواهیم داد با رعایت کامل تعهدات بین المللی. آقای ریابکوف خاطر نشان کرد که مسکو و تهران شاهد انواع تلاش‌های سیاسی برای ممانعت کردن از این همکاری‌های دفاعی دو جانبه روسیه و ایران، از جمله با استفاده از محدودیت‌های تحریمی یک جانبه بودند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه، در تحلیل اظهارات این دیپلمات ارشد روسیه به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت های سرگئی ریابکوف به نظر میرسه که بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه، با توجه به اینکه روسیه و آمریکا درگیر یک نبرد بزرگ ژئوپلیتیکی هستند در قلب اروپا بر سر اوکراین. سعی میکنه روسیه با این موضع‌گیری های سیاسی و با توجه به اتمام محدودیت های برجامی در رابطه با برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی، سعی بکنه از این وسیله به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده بکنه، یارگیری های سیاسی خودش رو بیشتر گسترش بده با جمهوری اسلامی. ولی البته منظر نظامی، با توجه به اینکه محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه موشک بالستیک تموم شده، تهران میتونه دست کم روی کاغذ به روسیه موشک بالستیک بفرسته، میتونه همکاری‌هاش رو گسترش بده. و البته این رو در نظر بگیریم که قدرت‌های اروپایی و آمریکا به طور جداگانه محدودیت‌های موشکیشون رو علیه جمهوری اسلامی تمدید کردن. اما به هر حال این احتمال وجود داره که روسیه بخواد توی برنامه موشک بالستیک به جمهوری اسلامی کمک بکنه، کما اینکه بیل برنز، رئیس CIA، فوریه گذشته در برنامه فیس دی نیشن در CBS گفت روسیه احتمالاً در حال همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه برنامه موشک‌های بالستیک ایران هست. بحث افزایش برد موشک‌های بالستیک مطرح بود و یک ماه قبل از صحبت‌های بیل برنز هم سایت پولیتیکو گزارش داد که جمهوری اسلامی برای دریافت مواد سوخت موشک با روسیه و چین در حال مذاکره است. خود سفر سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، به ایران اخیراً هم و بازدیدش از سامانه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از علائمی است که می‌تونه اشاره داشته باشه به افزایش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه، چه در مورد بحث جنگ اوکراین و الان هم با لغو محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه موشک بالستیک میتونه این همکاری‌ها دست کم روی کاغذ ادامه داشته باشه. ولی نمیشه اینطور تصور کرد که این همکاری‌ها همکاری‌هایی خواهد بود به صورت همکاری مبتنی بر رابطه راهبردی و استراتژیک بین تهران و روسیه، چون همچنان جنگ اوکراین سرنوشتش معلوم نیست و ممکنه که روسیه در یک مقطعی وارد نوعی معامله با رئیس جمهور آمریکا بشه، چه بایدن چه رئیس جمهور آینده. بنابراین به نظر من روسا بسیار محتاطانه برخورد می‌کنن با جمهوری اسلامی، ولی همچنان سعی میکنن که منافعشون رو تا اونجایی که فشار روی جمهوری اسلامی است و خود روسیه تامین بکنن.
بر اساس یکی از بندهای غروب در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، قرار بود در 18 اکتبر 2023 مطابق با 26 مهر ماه 1402 تحریم‌های وضع شده علیه ایران که شامل تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی است لغو شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه 14 مهر در بیانیه اعلام کرده بود سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد ندارند تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود 26 مهر ماه منقضی شوند لغو کنند. پیش از این منابعی به رویترز اعلام کرده بودند که این اقدام اتحادیه اروپا به سه دلیل انجام می‌شود: استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین، احتمال انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه و محروم کردن ایران از مزایای برجام.
شاهین بشیری همکارم از توافق و همکاری جدید روسیه و ایران در مسیر ایجاد همکاری متقابل روابط دفاعی گفتند. اما سال گذشته فیلم قدیمی اما تأثیرگذار از یک باستانشناس ایرانی منتشر شد که بر سر یک سایت باستانی که سالها در اون کاوش کرده بود و اکنون به دلیل لوله‌کشی آب به خرابه‌ای تبدیل شده بود نشسته بود و زار می‌گرست. اکنون تخریب آثار باستانی شوش در مقاله‌ای در روزنامه پیام ما برجسته شده، آثاری که پیش از این سالها حتی خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا، فارس و مهر براش بارها دل سوزوندن، اما انگار به گوش مسئولان نرفت که نرفت. گزارشی بشنویم از الهه روانشاد.
بی‌اعتنایی به میراث فرهنگی ایران پدیده تازه به ظهور رسیده‌ای در جمهوری اسلامی نیست. از جمله میتوان به ساخت و سازها در حریم شاه چراغ در شیراز و پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله و اکنون تخریب‌های آثار باستانی شوش اشاره کرد. محمود کویر، استاد ادبیات و تاریخ، به رادیو فردا میگوید:
با دلی نگران و جانی برآشفته باید بگویم که این تهدید و تخریب و غارت آثار تاریخی از ایران باستان یک برنامه ریزی تبهکارانه برای زدودن حافظه تاریخی در تمام نهادها، رسانه‌ها تا آموزش و پرورش است. نمونه ها بسیار است، زیرا با این تاریخ، این فرهنگ سر دشمنی و ستیز دارند.
آنچه شوش را دوباره در کانون توجه قرار داده است مقاله است در روزنامه پیام ما که در آن به ساختمانی در حال احداث به وسیله شورای شهر شوش و اجرا نشدن ضوابط یونسکو و حفاری و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم تاریخی شوش، این کهن‌ترین شهر مسکونی جهان پرداخته است که به ثبت جهانی رسیده. محمود کویر و توضیحات بیشتر.
اینک شورای شهر شوش در حریم درجه یک کاخ آپادانا و در 100 متری محوطه باستانی در حال برپایی ساختمانی است که نه تنها کد ارتفاعی را رعایت نکردند، بلکه آنها شروع به حفاری بسیار ژرف غیر قانونی در ساختمان هم کردند و بنابراین بر بنیاد قوانینی که خود اینها امضا کردند نباید بلندای آن بیش از 7.5 متر باشد. اما نه تنها این موضوع رعایت نشده و تا 12 متر این ساختمان قرار است قد بکشد، گودبرداری غیر قانونی هم صورت گرفته است.
روزنامه پیام ما نوشته که سریال تخریب شوش هم پیش و هم پس از ثبت جهانی آن ادامه داشته و از دوستداران میراث فرهنگی نقل کرده که یکی از تپه‌های تاریخی و بسیار ارزشمند شوش در شهرک بهرام به وسیله فردی به طور کامل تخریب، مسطح و به زمین کشاورزی بدل شده است. محمود کویر از نمونه‌های دیگری از تخریب‌های فراوان آثار تاریخی شوش می‌گوید:
نمونوار بگویم ترمینال شوش در بخش جنوبی محوطه شوش و روی شهر 7000 ساله توسط شهرداری، ساخت یک پیش دانشگاهی در بخش شمالی و تبدیل بخش بزرگی از این محوطه تاریخی به زمین بازی فوتبال از جمله تهدیدهایی است که تاریخ این سایت رو در معرض تخریب کامل قرار داده است. از نزدیک 15 سال پیش به این سو سپستر آموزش و پرورش خوزستان بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی یک مجتمع پیش دانشگاهی 4 طبقه رو با ارتفاع 15 متر در حریم بخش شمالی کاخ آپادانا برپا می کند. اگر یک گشت و گذار ساده در شهر شوش داشته باشیم در میابیم که قوانین برای رعایت عرصه و حریم میراث جهانی شوش تا کنون رعایت نشده. در عرصه و حریم درجه 1 و گاه تا درجه 2 میراث جهانی ساختمانهای انبوهی مشاهده می شوند که خارج از ضوابط و قوانین و در نتیجه استفاده از رانتها برپا شدند. اینها که گفتم گوشه بسیار کوچکی از یک تراژدی، از یک فاجعه در تاریخ این سرزمین است که هر روز، یک روز در شیراز، یک روز در تهران، یک روز در سیستان گواه آن هستیم و پرونده این تبهکاری نیاز به مدت‌ها وقت برای بررسی و گفتگو دارد.
به رغم آنکه دلسوزان و فعالان میراث فرهنگی ارزش معنوی این میراث فرهنگی را ارج می‌نهند و تمام تلاش خود را بر این استوار کرده‌اند که آثار باستانی را از گزند به دور دارند، اما معتقدند که ثبت جهانی نیز می‌تواند ارزش این میراث فرهنگی را برجسته‌تر کند.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد.
بازار طلا فروشی ساری
شهر
دشت شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی با اعلام اینکه افغانستان ستیزی کار غلطی است، خواستار تشدید برخورد حقوقی و قضایی با افغان‌هایی شد که به طور غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند. به گفته احمد وحیدی، در چند ماهه اخیر بیشتر از 200,000 افغان به کشور خود بازگشتند، ولی برخی از آنها بار دیگر به ایران باز می‌گردند. درباره مهاجرین افغانستانی در ایران بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که در روزهای گذشته گفته بود دشمن بعد از ناامیدی از ایجاد به گفته او اختشاش به دنبال ایجاد ستیز جامعه ایران با مهاجران افغان است، روز چهارشنبه هم در جمع خبرنگاران خواستار تشدید برخورد حقوقی و قضایی با افغانهایی شد که به طور غیرقانونی به ایران وارد می شوند. صدای احمد وحیدی.
چند هزار نفر شما الان تو زندان داریم از همین کسانی که تخلف کرد، تخلفاتشون حتما با قدرت و شدت برخورد میشه، اما این به مفهوم این نیست که ما یک افغانستان ستیزی درست بکنیم. این کار کاملا غلطی است. این هم با عاقبت فشار سیاست‌های استشواری در اونجا اتفاق افتاده.
روزنامه کیهان هم در روزهای گذشته درباره مهاجران افغانستانی هشدار داد و نوشت با توجه به استفاده قابل توجه مهاجرین افغان از منابع و یارانه‌های پنهان، ام از مواد غذایی، مسکن و حمل و نقل عمومی و بهداشت، باید ورود آنان کنترل و مهاجرین غیرقانونی اخراج شوند.
صدای یکی از مهاجران افغان در گفتگو با شبکه طلوع افغانستان.
خیلی اذیت هستیم، آزار هستیم، در هر نگاهش، در هر سیستمش، در خانه، در کار، در نانبای، در بیرون.
روزنامه همیهن اواسط مهر ماه در گزارشی از کتک خوردن دانش آموزان افغانستان از دانش آموزان ایرانی و همچنین حمله کم سابقه به خانه های افغان های مهاجر ساکن در منطقه اقبالیه قزوین با چوب و شیلنگ و لگد و چوب نوشت. حمله و شعارهای تندی که در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش برانگیز بود. نماینده خمینی شهر اصفهان 10 مهر ماه در مجلس شورای اسلامی فراهم شدن فرصت تحصیل بخشی از کودکان مهاجرین افغانستان در منطقه خود را هجوم نامید و گفت تحصیل دانش آموزان افغان امنیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. صدای یکی از مهاجران افغانستانی در ایران.
متاسفانه قیودات و مشکلاتی که سرحدهای افغانستان در ایران وجود داشتند در ازی اواخر این قیودات زیادتر تشدید یافته. تمام اتباعی افغانستان چی دارای اقامت قانونی و چی دارای اقامت غیر قانونی توسط نیروهای پلیس ویژه ایرانی از سطوح شهر و شهرستانها جمع‌آوری میشن.
برخورد برخی از ایرانیان با ادبیات نژاد پرستانه و حتی در مواردی حاکی از نفرت با مهاجران افغانستانی، بیش از 540 تن از فعالان مدنی، هنرمندان، وکلا، دانشگاهیان و پزشکان ایرانی را بران داشت که در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با مهاجران و پناهندگان افغانستانی بنویسند شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی که برای حل مسئله مهاجران بر تبل خشونت، نفرت پراکنی و تبعیض می‌کوبند یک عقب‌گرد فاجعه‌بار برای جامعه ایران و نافی حقوق و ارزش‌های بنیادین انسانی و مدنی است. صدای حسن نوری، سینماگر افغانستانی مقیم تهران، در نشست مؤسسه رحمان درباره پناهندگان افغانستانی.
وقتی که داریم در مورد نژادپرستی روزمره، در مورد بازنمایی انسان افغانستان مواظب باشیم که این به میانجی یک چهره خاص اتفاق میفته و این چهره، صاحب این چهره کیا هستن؟ صاحب این چهره کسایی هستن که توی افغانستان به خاطر اینکه هزاره هستن، یعنی اون جمله معروفی که یک از قوماندانای طالبان داشت، عبدالمنان نیازی، یه جمله خیلی معروفی داره دیگه، میگه که ببینید افغانستان مال افغاناست، این مال پشتونه، تاجیکا اینجا باید برن تاجیکستان، ازبکاشون باید برن ازبکستان و هزاره هاشون باید برن گورستان، هیچ جایی رو نداره. و اینا عملی کردن، یعنی از اون خیلی قبل‌تر که کشتار عبدالرحمن هستش تا حکومت اول طالبان که کشتار عجیب غریب توی مزار شریف، چند دارن توی بامیان، توی یکاوننگ اینجا انجام دادن، در اساس این همچین منطقه. یعنی میخوام بگم این قیافه شرقی رو که شماها احتمالاً براتون به عنوان انسان افغانستانی آشنا هستش، یک بار توی افغانستان کشته میشه، مورد خشونت قرار میگیره که بگم مال این کشور نیستی، بعد توی مهاجرت همین چهره مورد خشونت قرار میگیره برای اینکه بگه که تو مال افغانستان هستی. این خیلی تراژیکه.
بر اساس اعلام وزارت کشور 5 میلیون شهروند افغانستانی در ایران حضور دارند.
وحید پوراستاد از مهاجرین افغانستانی در ایران و شرایط اونها گفت. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. وقتشه صدای شما رو بشنویم.
سیاستمدارای اسرائیلی باید از خودشون این سوال رو بپرسن که چرا حماس انقدر وحشیانه وارد سرزمین های اسرائیل شد و اون کشتار رو به راه انداخت. من ضمن محکوم کردن عمل حماس میخوام توجه سیاستمدارای اسرائیلی رو به این قضیه جلب بکنم که این نتیجه سالهای درازی هستش که مردم فلسطین در تبعیض و فشار و محرومیت نگه داشته شدن، میشه گفت چیزی برای دست دادن ندارن. البته باید به عدم کفایت و ناکارآمدی رهبرانشون هم اشاره بکنم که اونا هم واقعا برای بهبود شرایط مردم اون ناحیه تلاش کافی رو انجام ندادن، ولی رهبران اسرائیل باید به این قضیه توجه بکنن که با کشتن فلسطینیا این فقط یه چرخه باطل خشونتی شروع میشه و گریبان خودشون هم میگیره، همونطور که در 7 اکتبر گرفت و یه سری افراد بیگناه کشته شدن. به نظر من حکومت اسرائیل باید به قوانین و قطعنامه های سازمان ملل احترام بگذاره، شهرک سازی ها رو در کرانه باختری متوقف کنه، مذاکره کنه برای اینکه به دولت فلسطین یه حکومت مستقل بده. اسرائیل باید بدونه که با کشتن و کشتار نمیتونه اونها رو حذف کنه، فقط اینها کینه ها و خشم هایی میشه که در اون انباشت میشه و دوباره یک زمان دیگه گریبان خودش رو میگیره.
تو خبرهای 15 اکتبر یعنی روز یکشنبه اومده بود که بیشترین تعداد گروگان‌ها رو تو این حمله حماس گرفته. واقعا این سیاست به غیر از سیاست‌های محسن رضایی سیاست کسی دیگه میتونه باشه که ما گروگان زیادی میگیریم و بابتش باج میگیریم؟ این سیستم باجگیری و گروگانگیری همیشه تو ایران بوده، مشخص این تفکر از تفکرهای ایران هستش. متاسفانه بایدن با باجی که به ایران داد سیستم گروگانگیری رو توسعه داد توی کل دنیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به غیر از تلگرام میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو پیدا کنید. در اینستاگرام میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همینطوری میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما ببینید. همین الان آخرین خبر وبسایت رادیو فردا به خبری در ارتباط با وال استریت ژورنال میپردازه که گفته جمهوری اسلامی پیش از حمله حماس 500 شبه نظامی فلسطینی رو آموزش ویژه داده بود. همینطور از آقای مکرون که درباره مداخله گسترده زمینی اسرائیل در غزه گفته که هر کشوری که دخالت کنه اشتباه هستش، و بنیامین نتانیاهو که گفته اسرائیل در حال آماده شدن برای تهاجم زمینی به نوار غزه است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.